مستحکم مردمی یه ثابت خواهد ساخت که افغانستان یک دوست خوب میتونه باشه به پاکستان،
نه مذاکرات خود جریان داشته،
نه عمق استراتژیک خوب. همین دولت افغانستان و همین مهره هایی که فعلا در دولت افغانستان قرار دارن و یا کاندیدهایی که هستن، اکثر اینا در الماری های استخباراتی پاکستان بسیار دوسیه ها دارن. پاکستان هیچ وقت با اینا منیس یک همتای که چشم به چشم دیده بتونن عمل نکرده. تنها و تنها یک دولت در افغانستان میتونه که با همسایه ها روبرو بشینه و در یک سطح هموار صحبت بکنه که اینمی پشتاره ها را مخفیانه در پشت خود نداشته باشه. یک دولت شفاف، یک دولت عاری از رابطه های استخباراتی.
دیدگاه شما در مورد توافقنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا چی است؟ اگر در این دوره حکومت فعلی به امضا نمیرسه و میمانه برای حکومت بعدی و شما هم پیروز میشین و رئیس جمهور افغانستان میشین، آیا این توافقنامه امضا خواهد کرده؟
من بسیار مضحک میبینم که آقای کرزایی را تا حال امضا نکرده، برای اینکه سفارش 3 روز قبل از جرگه مشورتی و 3 روز بعد از این 180 درجه فرق داشت و بسیار خنده آور و عین زمان تراژیک. امروز ببینیم که نرخ و نواب چی حال رسیده، وضع اقتصادی به چی حال رسیده، خاص به خاطر نمی عدم اطمینان. توافقنامه امنیتی جز توافقنامه استراتژیک بوده و هست و افغانستان در شرایط فعلی برای ثبات و برای ظرفیت سازی ضرورت به داشتن دوستای استراتژیک داره و دوستای استراتژیک ما افغانستان اگر هر قدر دورتر باشه به نفع ماست، برای که افغانستان رو به پشتاره بردن نمیتونه و همسایه های ما باید این را بدانن که افغانستان مثل که اونا حق دارن. افغانستان هم حق داره که سیاست خارجی خود به اساس منافع خود استوار بسازه و خارجی ها وظیفه دارن که افغانستانی که در جنگ سرد خرد و خمیر شد، افغانستانی که در جنگ علیه تروریسم تلفات داد، در این افغانستان اینا مسئولیت های خود را رفع بکنن و با بازسازی زیربناهای افغانی، با بازسازی و آوردن ثبات در افغانستان و با دوباره با کمک های اقتصادی که به افغانستان ضرور است اینا ادامه بتن تا اونمون جنگ هایی را که اینا در این مملکت کردن تکافو شده بتونه و با این خاطر این مسئولیت جامعه جهانی است که در یک چوکات قانونمند روابط خود تنظیم بکنن و این روابط تعریف شده باشه و این قراردادها به اون خاطر عیار شده.
اما شرط را که رئیس جمهور کرزایی مطرح کرده که باید گفتگوهای صلح در افغانستان عملا آغاز شوه، یکی شرط مهم است. به نظر شما این مهم نیست برای مردم افغانستان؟
اول خو آقای کرزایی بسیار باید واقع بینانه فکر کنه که دولتی که 2 ماه از عمرش مانده، حکومتی که 2 ماه بعد تعویض میشه، هیچ مملکت دنیا نمیتونه عملا که صحبت های صلح را آغاز بکنه، برای اینکه صحبت های صلح با یک دولتی که شاید دیگه سوار نباشه. دوم، دولتی که اگر پس فردا بیایه، اگر مردمی نباشه و از اعتبار و مشروعیت روانی برخوردار نباشه، با او هم صلح نمیتونه شده.
برای موزل بزرگ دیگر که فساد اداری در افغانستان، در این زمینه شما چی برنامه‌های روی دست دارید؟
یک علتی که ما گفتیم که حاکمیت قانون در رأس کارهای ما قرار داره به خاطر زمین است که ما بی‌درغ و بی‌امان و بدون استثناء و بدون سلیقه در مورد فساد اداری عمل خواهدیم، قانون تطبیق خواهد کردیم و فساد بزرگه که از بالا شروع میشه قلعه و قمه خواهد کردیم. و اولین کار ما در روز اول کار ما این خواهد بود که دارایی های رئیس جمهور، معاونینش، کابینه همه به شکل ثبت شود که بگویم که چی داری، از کجا کردی و چطوری را به دست آوردی. تمام اقارب نزدیک کارکنان دولت و دستهایشان از قراردادها، از این موضوعات، تمام از این موضوعات یک اراده سالم سیاسی و یک تاریخچه سالم سیاسی کار داره که ما او را داریم. ما در گذشته هم خیانت نکردیم برای افغانستان، در حال هم خیانت نکردیم و در آینده هم نخواهد کردیم. اجداد ما به این مملکت صادق بوده و خود ما هم صادق خواهد و هیچ کس اجازه نخواهد دادیم که یک وجب، هیچ کس اجازه نخواهد دادیم که یک وجب از قانون یک طرف یا دیگر طرف بره و به امان و به دریغ مکافات و مجازات وجود خود داشت، مخصوصا در مقابل فساد مجازات شدید.
بله. خب شما زمانی که نماینده مردم در ولسی جرگه بودین، در بخش اقتصاد زیاد کار کردین، تجربه داشتین. به خاطر پیشرفت و بیرون کشیدن مردم افغانستان از حالت فعلی که اقتصادشان ضعیف است و با مشکلات روبرو هستند، چی برنامه‌های مشخص را دارین؟
بزرگترین امری که یک دولت باید بفهمه ویسته که در بخش های معینه که دولت سرمایه گذاری باید بکنه، زیربناهای بزرگ دولت باید کار بکنه، در دیگه بخش ها زمینه سرمایه گذاری های بزرگه باید دولت آماده بسازه. او در فضای حاکمیت قانون، در فضای مطمئنه که سرمایه گذار بفهمه که سرمایه گذار قانونی که میایه در یک شوکات قانون چی توقعات داره، چی نوع قوانین وجود داره، چی نوع ضمانت ها وجود داره. ما سرمایه گذاری رو در افغانستان تشویق خواهد کردیم، اقتصاد بازار رو دوباره برای خواهد آوردیم، اقتصاد قانونمند که او در اول جام گسیختگی وجود نداشته باشه. و در ضمن ما برای ازی که اقتصاد بازار در افغانستان درست ریشه پیدا کنه، پیش زمینه های اقتصاد بازار به وجود خاطر آوردیم. برای اینکه اقتصاد بازار از پاراشوت به مملکت پایین شده نمیشه.
پیش زمینه ها چی است؟
او پیش زمینه هایی است که اول قوانین و فضای قانونمند برای جلب سرمایه گذاری سالم، دوم سیستم تدارکاتی سالم، سوم تطبیق قانون بالای سکتور خصوصی به شکل بسیار شفافش، چهارم در بعض موارد که سکتور خصوصی نمیتونه سرمایه گذاری کنه، مثلا در مورد تولید انرژی، در مورد پروژه های بسیار بزرگ معادن، در مورد زیربناهای بسیار بزرگ، خود دولت افغانستان باید برنامه های سرمایه گذاری در این موارد داشته باشه که ما داریم. و همچنان یک موضوع بسیار مهمه که ما در بخش فساد اداری فراموش کردیم که بگم که ایسته که ما باید یک چتر مطمئن بر مامورین و معلمین با وجود بریم که اونا فکر بکنن که یک آینده مطمئن دارن. و همین 4 میلیارد دلاری که در فساد هر سال از بین میره، از این یک مقدارش ما با ازدیاد معاش مامورین و معلمین و متقاعدین تخصیص خواهد دادیم که ضرورت فساد کوچک هم از بین
میره. اما این برنامه همش نیاز به منابع مالی در افغانستان که بیشتر از نصف بودجه از کمک های خارجی تامین میشه. شما چی گونه برنامه را تطبیق خواهد کرده؟
چند بخش داره برنامه های اقتصادی ما. اول یک بخشش با تعهدات بین المللی که صورت گرفته در برای 10 سال آینده، ما من نظر داریم که این بخش تعهدات به شکل درست مصرف کنیم که در این فساد وجود نداشته باشه، اسراف و مصرف های بی جای وجود نداشته باشه، که ما برنامه داریم که این را تنظیم بکنیم. دوم در بخش سرمایه گذاری ما با آوردن فضای قانونمند و مطمئن یقین داریم که سرمایه گذاری افغانی در بعض موارد بسیار زود صورت گرفته میتونه. اگر ما موضوع امنیت و انرژی را و حاکمیت قانون را با هم بافت بتیم و این را بتانیم که برای سرمایه گذار افغان اطمینان بتیم که اولاد از او اختطاف نمیشه، فرزند از او را بوده نمیشه، خودش در معرض خطر نیست، 52 میلیارد دلار افغان‌ها که در بیرون هستند حداقل که نصفش به افغانستان یا یک بر چهارش هم در افغانستان سرمایه گذاری شود، ما یک چرخ بسیار عظیم اقتصادی رو در افغانستان به کار خواهد انداختیم. و این یک انعام اضافه تر خواهد بود، برای اینکه کمک های اقتصادی جهانی تا سال 2024 وعده هایی که شده او اگر حکومت سالم بیایی وعده ها بجا خواهد شد.
تشکر. سوال اخیر یا بخش اخیر که میخواییم بپردازیم، رسیدگی یا فعالیت ها یا کار بیشتر به خاطر وضعیت حقوق بشر، بخصوص تطبیق عدالت انتقالی، در این زمینه هم شما پروگرام را در نظر دارین؟
موضوع عدالت انتقالی جزء برنامه واست که در یک سیستم بسیار بزرگ عدلی که عدالت برای همه ای تنظیم شده، که عدالت برای همه عدالت انتقالی را احتوا میکنه. و حق الله و حق العبد در اسلام به کلی معلوم است، کسانی که از حق خود نمگذرند در مورد مجرمین جنگی، در مورد کسانی که ادعا دارند و اتهام بسته شده، در این موارد برشان زمینه ها را فراهم میسازیم که دعاوی خود به شکل درست شفاف بدون تهدید به پیش ببرند. و در مواردی که دولت وظیفه داره که قانون در این مورد تطبیق کنه، او را ما تطبیق خواهد
کرد. خب اما این که گفته میشه که بسیاری از مقامات بلندپایه دولتی در جنگ ها و در مشکلاتی که در گذشته ها در افغانستان وجود داشته او دست داشتن، آیا اونا را هم شما خواهد تونستین که به پای میز عدالت بکشونین؟
ما مثل که عرض کردم پیشتر که در حاکمیت قانون در کتاب ما هیچ استثناء وجود نداره، ولو که اولاد رئیس جمهور از قانون تخطی کرده باشه باید قانون برایش تطبیق شه، خدا کنه هر کس باشه.
خب بسیار تشکر میکنم سلطان زاده شما.
تشکر از شما و شنوندگان محترم.
رهبران زن، کاملا صدیقی در کابل به دنیا آمده، درسای ابتدایی خود را در لیسه خیرخانه خوانده و سپس در رشته تعلیم و تربیه و بعد هم در بخش تجارت تحصیل کرده. تقریبا همه عمرش را در افغانستان بوده، با جز از سفرهایی که به آمریکا و کانادا داشته است. کاملا صدیقی اکنون یک تاجر موفق و رئیس کمپانی های کاویان است. او چندین پروژه تجارتی به شمول خدمات تاکسی را راه انداخته است. میگوید اعتماد به نفس رمز پیروزیش بوده است. از خودش میشنویم که چه کسی در توانمند شدنش نقش داشته.
من در قدم نخست باید سپاسگزار باشم از خانواده خودم، به خاطر که قسم شما میفهمین رسم و رواج و عنعنات و کلتور افغانستان متفاوت است نسبت به دیگر دنیا. در قدم اول خانوادیم بوده، در قدم دوم به خود باور داشتن و تعهدم برای کار خودم بوده که ما چطور بتوانیم که خود ما با یک مشکل با یک چالشی که روبرو میشیم چطور مبارزه کنیم با چطور بتوانیم که خود ما موفق بسازیم.
شما سیستم عرضه خدمات تاکسی را در افغانستان ارائه کردین و تطبیق کردین، چگونه توانستین این فکر نو را تطبیق بکنین خانم صدیقی؟
من از یک متشبث خانم، من همیشه دنبال فرصت‌های مارکت هستم و همیشه کوشش میکنم که یک نیازمندی را دریافت کنم در اجتماع که واقعا یک چیز نو باشه. کمپانی مشوره دهی تجارتی ما اولین کمپانی مشوره دهی تجارتی به افغانستان است که قبل از تاریخ ثبت کمپانی ما دیگه هیچ خانم هنوز تجارت و یا بزنس را راجستر نکرده بود به های سال، یعنی اولین کمپانی بود که من با مفکوره خودم و یک لپتاپ کامپیوتر این کار آغاز کردم. به سال 2004 43 پروژه اقتصادی رو به تمام ولایت افغانستان تطبیق کردیم. بعد از اون من به این فکر بودم که نباید تمام کارهای ما مربوط به فن گرفتن باشه و یا ای که به پولای پروژکت‌های بین‌المللی باشه. چطور ما میتونیم فرصت‌های مارکت محلی رو هم به دست خود داشته باشیم به خاطر خودکفایی آینده مملکت ما. من با فکر از این شدم و اولین بار یک شرکت صادرات و واردات میوه خشک تأسیس کردم 1.5 سال قبل که بسیار موفقانه پیش رفت و فعلا ما صادرات میوه خشک به چند کشور داریم، از جمله به عربستان سعودی، به قزاقستان، مالزیا و به چین. در قریب نزدیک ما صادرات چهارمغز میکنیم و تمام میوه خشک صادرات میکنیم. در قسمت از این خود خدمات تاکسی من همیشه متوجه بودم که به ما داریم چند کمپانی دیگه فعلا وجود داره با استیتران به افکارشان و به کارکرداشان به افغانستان که از برادرهای محترم هستن، اما من خواستم یک چیز جور کنیم که متفاوت‌تر باشه و با یک استاندارد بلند باشه و تانستیم که با کمپانی شارلایت به تماس شویم و در قدم نخست در فیز اول برنامه ما 6 موتر خریداری کردیم و فیز دوم 6 موتر به دست.
خب در حالی که باشندگان در شهرها در مناطق مختلف از مشکل ترانسپورت شکایت دارند، با ما قصه بکنین که این پروژه شما چقدر موفقانه به پیش میره در شهر کابل و آیا خانم ها هم در امی شرکت که شما تازه آغاز کردین کار میکنن یا خیر؟
مطمئن هستم که انشاءالله که بسیار موفق خواهد بود، به خاطر که ما یک رابطه بسیار خوبه با تمام کارمندان دولتی، با ادارات بین‌المللی، با سفارتخانه ها و ما داریم. در تیم منیجمنت ما همه خانم ها کار میکنن و بعد بخش خود رانندگی و کارهای بیرون و لوجستیکی و ترتیب دهی یعنی مسائل روحانیات و چیزایشان مرد هستن که کار میکنن و فعلا که ما کار آغاز کردیم بسیار استقبال خوب شده و به فیسبوک بسیار مردم تشویق کرده و من بسیار تشکری میکنم از فرد فرد برادرها و کارهایی که در به فیسبوک نشر کردن و بسیار تشویق کردن و این خودش یک طریقی است که بر ما بیشتر انرژی میده.
این اقلام شما ستودنی است، ولی در حال است که تعداد رانندگان زن در افغانستان خیلی اندک است. چرا فکر میکنه چنین است خانم صدیقی؟
اشکالاتی که خانم ها زیادتر نمیتونن درایف کنن همین موضوع خود سیفتی است، یعنی خانم ها چون بی‌نهایت ترافیک است، بی‌نهایت بیروبار است و با این مشکل خانم ها جرأت نمی کنن. اما فضل خدا در این اواخر اکثریت خانم ها این مهارت یاد گرفتن و ما یکی از پلانای مشخص ما نیست که ما با این کمپینی ما خانم ها را پروژکت خواهد داشتیم که ما خانم ها را می خواهیم که آیست آیست برشان درایوینگ لیسنس بدیم و همی درایوری را برشان یاد بدیم.
یک موضوع دیگر می خواهم با شما در میان بگذارم خانم صدیقی، که شما می دانین که در افغانستان موارد خشونت علیه زنان بسیار زیاد است. می خواهم بدانم که خود شما چه کردید که از صدهای اجتماعی موجود عبور کردید و رسیدید به اینجا و مبدل شدید به یک زن موفق؟
تشکر از اینکه شما مرا موفق خطاب کردین. من راستش اصلا این مشکلات که هست میشه خشونت علیه زن این یگانه چیزی که باعث میشه یکی موضوع فقر است و دوم موضوع ازی که خانواده ها کلشان بیسواد هستن کسایی که کارا را میکنن. اگر شما تمام این کیسا را بررسی کنین این در شهرهای بزرگ یا در مناطقی که مردم روشن فکر زندگی میکنن و باسواد هستن این اتفاقات نمیفته. اکثرا به موضوع اقتصاد است که مردا به خانواده تنها یک مرد کار میکنه و دستشون داره و خانمش به خانه ششتگی و هر مشکلاتی که باری میشه به بیرون هر توقعی که میداشته باشه به خواست برابر نمیشه و وقتی میایه به خانه خشونت میکنه. من فکر میکنم که مهمترین گفت امی مشکل اقتصادی است که باید خانم ها این خانواده ها از نگاه اقتصادی باید کار خوب داشته باشن، زندگی خوب داشته باشن، به خاطر که افغانستان و مردم افغانستان یک ریکارد بسیار خوب قبلا داشتن. وقتی که پول میداشتن، سرمایه میداشتن، همیشه با فکر خانوادگی خود بودن و فکر اولادای خود بودن که چطور یک زمینی خوب زندگی را مساعد بسازن که خوب موتر داشته باشن، خانی خوب و زندگی خوب و برای اولادای خود موضوعات تعلیم تربیتشان درشان مساعد بسازن.
با نزدیک شدن زمان خروج نیروهای ناتو و آمریکایی از افغانستان، شماره از زنان با وصف دستاوردهای چندین ساله از پامال شدن حقوقشان نگران هستند. شما به حیث یک تاجر زن آیا نگران اوضاع هستید یا نه؟
من یگانه خانمی هستم که به تمام وقتی که با جنگای به افغانستان در حضور داشتیم به کابل و این مشکلات را به چشم خود دیدیم و این مشکلات تیر شده. صادقانه اگر بگوییم و باز کل بحثای ما به مسائل اقتصادی نره، اردوی ملی ما، خود پلیس ما فضل خدا بسیار تغییرات خوب داشت آمده و مردم کلگی رفت خوانده، افغانستان ده سال قبل نیست در آله. من فکر میکنم که با حفظ احترام با کلگی افراد مسلکی با حضور پلیس و همش، اما یک نگرانی وجود داره که ما خود کفا نیستیم. مشکلات که فعلا به دولت ما وجود داره امی مسائل نظامی و پلیس و همه چیزم اعتباط به این میگیره که ما امی چقدر امی وسایل اینا دارن به دستشان قرار خواهد گرفت و برای چند سال دیگه ماشات از اینا حمایت خواهد شد و چطور خواهد تانستن که تمام امی ما به دست خود داشته باشن. ولی آنچه که مرا امیدوار می سازه همیسته که در 10 سال آخر جوانا بسیار دست خواندن در افغانستان 10 سال قبل نیستن، چی به پلیس چی به بخش ملکی پانتونا دخترها خانم ها همشون دست خواندن و من بسیار خوشبین هستم برای آینده افغانستان.
شما می دانین که یک مقوله است که هیچ چیز ناممکن نیست. پیام شما کوتاه برای دیگه دختر خانم ها، برای دیگه خانم ها در افغانستان چیست؟
خانم ها بسیار یک طبقه توانمند و با تحول و با انرژی هستن، همیشه به خود اعتماد باشه باشن میتونن که محقق شدن.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com